نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم، در کنار یکی از دوستانمون که میشناسنشون.
من
فکر کردی واقعا میشناسنه؟ من همینطوری میگم، تو هم فکر می‌کنی واقعا میشناسه. من یه تعارفی بهت کردم،
صبح تا شب داریم اسم اون رو تو رادیو میگیم دیگه. حالا تو هم که گفتی
دیگه کار نداره، شما با خودت معرفی کنی، بشناسن شخصی. شاید یه شنونده جدیدی باشه.
نه،
مثلا روز جهانگردیه بود تو مورچه و مورچه خاک، سال یه بار رد میشد از اونجا، سال یه بار مثلا داره برنامه ما رو گوش میده و اصلا نمیشناسه شما رو.
عجب مثال بی ربطی بود.
آره،
عین مثالای خودم که همیشه بی ربطه. بگذریم بریم سراغ اصل ماجرا. بعد از دعوا سر اسم من که
آره، البته دعوای ما بوی خون نمیداد.
آره همین، تا به اون جا کشیده نشده. آره، به
بعضی از دعوا هستش که بوی خون میده.
آره، این روزا هم واقعا یه چیزای عجیب غریبی آدم از ایران میبینه و میشنوه. چند روز پیش یک ویدئویی منتشر شده بود روی اینترنت، از جمله توی سایت یوتیوب، که از یک جنایت ضبط شده بود
توی میدون کاج.
یه ذره تصویرش رو که نمیتونیم پخش کنیم، یه ذره صداش رو
بشنویم. آره، صدای دلخراشی داره، ولی خب به هر حال چون ارتباط داره با موضوع برنامه‌مون بشنویم. ببینید، ناموس من دستم گرفته. بلش کنید، بلش کنید، بلش کنید، بلش
کنید. برو. آقا بلش. آقا بلش. آقا دیگه یه بلای سر شما بیاد. آقا به شما رفتی نداره. خب چی بوده محمد جریان؟
این گویا مسئله ناموسی بوده و رابطه بین یک زن و مرد و یکی دیگه وارد این رابطه شده، یعنی یه جور حالت مثلث عشقی شکل گرفته که یک طرف شکست خورده بوده و زده اون یکی رو ناکار کرده.
چقدر تو ابستراکت توضیح میدی، یه ساده حرف
زن. میترسم مسئله ناموسی، یه دفعه یارو تو زندان آزاد بشه، نمیشه هیچ اعتمادی که بعد بیاد.
حکم اعدامش رو صادر کردن. یک آقایی با یک خانومی رابطه داشته، این اومده گفته تو چرا با ناموس من ارتباط برقرار کردی و چاقو زده و افتاده کنار خیابون و اجازه نمیده کسی بهش کمک کنه تا اون آقا جون میده دیگه.
آره، اتفاقا یه چیز جالبی من بهت بگم، من دیدم که توی این داستان که اتفاق افتاده، حالا به غیر از این که
داستان نیست، واقعیه.
آره خب منظورم ماجراست. اتفاق افتاد، غیر از این که مثلا یه عده از جامعه شناسا، روان شناسا، نمیدونم کسایی که کارهای حقوق بشری میکنن، اینا اومدن یادداشتایی رو نوشتن.
نوشتن جدا؟
آره، منتقدای سینما اومدن نوشتن و خیلی جالب بود تو نوشته های منتقدای سینما که میگفتن یک زمانی چاقو تو فیلما نشون داده میشد و فقط در حیطه سینما بیشتر معنا پیدا میکرد و مثلا نمونهش فیلمای مسعود کیمیایی بود، ولی حالا دیگه واقعا همون چاقو اومده وسط خیابون.
فکر کنم از این فیلم فارسی ها زیاد نگاه کرده بود این آقا.
حتما فکر کرده یه جوری قیصر میتونه بشه.
آره، به هر صورت فکر کردیم یه کم بپردازیم به قتل و کشتن و از این حرفا، موضوع این هفته برنامه ما باشه.
این هفته برنامه ما همین. آره، بریم سراغ دو سه نفر و یه مقدار در مورد این قتلا، به ویژه قتلای فجیعی که خیلی داستان ساز و حادثه ساز بودن، برای حتی روزنامه ها، نشریات در مورد اینا صحبت بکنیم.
بریم خلاصه یه کاری بکنیم که شنونده ها امشب نتونن بخوابن.
عجب آرزوهایی تو داری، به جایی که ما یه کاری کنیم شنونده راحت بتونه بخوابه.
آره نه دیگه، امشب یکم از بس هفته پیش مسخرمون کردن.
آره دیگه، بریم.
کجا بریم؟
راست میگی، بریم. من به نظرم اول بریم سراغ کسایی که خودشون با این مسائل سر و کار داشتن.
یعنی چاقو کشیدن، آدم کشیدن.
نه با من نگاه تازه جای چاقو کش هست مگه؟
ببخشید، تو اینجا چیکار میکنی؟ بس
عجب آدم چیزی هستی ها، میخوای همش تیکه بندازی.
تو مگه میوه میخوری چاقو نمیکشی؟
من زمانی هم که میوه میخوردم، راستش بخوای، معمولا اولا خیلی هم میوه ها رو عادت دارم با پوست بخورم،
مثل انار.
انارم نه، انارم آب لمبوش معمولا میکنم. کیوی رو با پوست میخورم. این کار نمیتونی تو بکنی.
وای.
سیب زمینی رو چی؟ سیب زمینی اصلا من نمیخورم، آخه کاری ندارم، من آشپزی بلد نیستم. تو آشپزیت خوبه، من که بلد نیستم.
خب
مهمونای اول ما، یکیشون قاضی قدیمی بوده که الان کار وکالت انجام میده، آقای احمد بشیری.
آره بریم یعنی تجربیاتشون رو ببینیم، از چون اینا زیاد با پرونده قتل اینا سر کار دارن، احتمالاً میتونن مطالب جالب
قطعا برن. و دیگریشون محمد مصطفیه، وکیل دادگستری که اتفاقا پرونده های قتل رو داشته، پرونده های حتی قتل افراد نوجوان رو داشته که به این واسطه هم بیشتر شناخته شده در بین شنونده هایی که برنامه های رادیو فردا رو دنبال میکنن.
بعد از اونم میریم سراغ یک روانشناس تا یکم برامون توضیح بده
به خودشون اجازه میدن.
آره یک کتابچه راهنما درست کنیم چگونه قاتل شوید.
گفتی کتابی در این زمینه نیست، میتونی خودت یه کتاب شروع کنی بنویسی.
نه مرسی. پس بریم اول سراغ آقای بشیری و مصطفی، دو وکیل دادگستری. آقای آقای بشیری، ما میخواییم یکم در مورد قتل‌هایی که تو دوران معاصر اتفاق افتاده تو ایران. خب خیلی زیاد هست آمارشون، ولی یه تعدادشون هستن که به هر صورت یه جوری توی ذهن جامعه میمونه، به خصوص حتما توی ذهن شما که هم به عنوان قاضی کار کردید هم به عنوان وکیل مدافع. شما چه مواردی رو هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب به عنوان فجیع‌ترین قتل‌هایی که توی عمرتون در مورد شنیدین در نظرتون هستش؟
قتل همیشه فجیعه، جنایت همیشه فجیعه، منتها بعضی مواقع قتلها با نقشه و برنامه ریزی و قصد قبلی انجام میگیره، خب بعضی مواقع به صورت تصادفی انجام میگیره. مثلا تازه ترین نمونهش همین جنایتیش که اخیرا در طرف سعادت آباد افتاد. خب این واقعا یک اتفاق عجیب غریب بود که یه نفر بکشن جلو چشم یک عده و مدت چند روز زمین بمونه و احتمالا اگر به کمکش میشتافتن این جوان ممکن بود زنده بمونه و خونش هدر نره.
ولی آقای بشیری، تا اونجایی که حالا ذهن ما هم یاری میکنه، مثلا نمونه های حرفه‌ای قاتلا هم وجود داشتن، مثل مثلا اسقر قاتل که خیلی مطرح بود اسمش.
دیوانن، اینا رو نمیشود به حساب افراد عادی گذاشت. بله، یه امینی هم بود که در ورامین بود، اونم زنهای زیادی رو کشته بود. بیان که اخیرا در همین تهران یه فردی پیدا شد به نام خفاش شب که این هم یه 16-17 نفر رو کشته بود، که خود منم یه مقاله مفصلی راجع به همین قضیه در مجله کانون وکلا نوشتم. اینا از خون خوششون میاد، از جنایت خوششون میاد، چون یه نوع سادیسم هستن. مثلا از بر قاتل، خب این یه آدمی بود که جنایتکار حرفه‌ای شده بود، یا اون هوشنگ امینی که در راه ورامین 15-16 تا زن رو کش، یا اون اخیراً در خراسان یه نفر پیدا شد، چند وقت پیش در قزوین یه نفر پیدا شد. اینا رو نمیشود اول به عنوان یک نمونه کلی اجتماع ازشون صحبت کرد.
حالا همون مواردی که اشاره کردین، ما منظورمون همون موارد خاص هست و اون افرادی که به گفته شما حالا بیمار هستن. این آقایی که معروف بود به نام اسقر قاتل چیکارا کرده بود؟ چند نفر رو کشته بود که این شهرت رو پیدا کرد؟
اسقر قاتل تعداد جنایاتی که کرده بود الان یادم نیست، چون از قضیه اسقر قاتل بیش از 50 سال میگذره، ولی خیال میکنم این 12 نفر رو کشته بود. اون پسر بچه ها رو فقط شکار میکرد و میکشت، کما اینکه هوشنگ امینی ورامینی مثلا زنها رو میکشت، یا این خفاش شبی که در تهران ظهور کرد زنها رو میکشت، یا اون قاتل زنجیره‌ای که در قزوین که 2 سال پیش ظهور کرد زنها رو میکشت، یا اون خراسانی زنها رو میکشت. بیشتر این قاتل های اینجوری که پیدا میشن، اینها به طرف زنها هجوم میبرن. حالا یا از زنها یک برخورد بدی در ذهنشون وجود داره که اینها به عنوان انتقام حرکت میکنن، یا اینکه نوع بیماری خاصی دارن که بیزاری کلی از نسبت به جنس زن داره. مثلا اون خراسانی میگه من میخواستم زنهای روسپی رو مثلا نسلشون رو بکنم و میرم سراغ اینها.
آقای بشیری، حالا اشاره هم داشتید به سعید حنایی که توی مشهد دست به یک سلسله قتل‌های زنجیره‌ای زده بود، اما اون چیزی که من از صحبت‌های شما متوجه شدم بیشتر اینا انگیزه‌های جنسی دارن.
بعضی از اینا اصلا مرتکب عمل جنسی هم نمیشن، صرفا میکشن. این هم هست، مثلا در قزوین یک زنی زنهای دیگر رو میکشت، یک زن جوانی بود و این مثلا به خاطر این زنها رو گیر میورده میبرده میکشته، اگر علنگوی نمیدونم گوشواره طلایی چیزی داشتن اینا رو میره بوده و این بیچاره ها رو سر به نیست میکرده. انگیزه‌های مختلف دارن اینا.
آقای مصطفایی، شما تو دوره کاریتون به عنوان وکیل فجیع ترین موارد قتلی که یادتون هست چی هستش؟
من بدترین نوع قتلی که واقعا ذهنم رو به خودش مشغول کرد، کشتن 3 فرزند توسط پدرشون بود که با پتک زمانی که 3 نفر از فرزندان خواب بودن به سر فرزندانش زدن، از 3 نفر رو به قتل رسوندن. این اتفاق در شیراز افتاد در سال گذشته و واقعا این یک تاثیر خاصی رو من داشت، به خاطر اینکه من هم قاتلش رو دیدم در شیراز و هم عکس هایی رو که از صحنه جرم گرفته بودن رو من دیدم.
آقای مصطفی، میشه یه ذره جزئیات بیشتری از این قتل رو بدین؟
ببینید، جزئیات این پرونده هرگز فاش نشد و اونچه که در خبرگزاری ها منتشر شد این بود که یک مردی زمانی که فرزندانش در خواب بودن با پتک هر 3 فرزند خودش رو به قتل میرسونه، و وقتی که انگیزه رو پرسیدن، انگیزش رو فقر مالی و نداشتن یک آینده مناسب برای فرزندان خودشون دونستن و این کار رو انجام دادن. قاتل شدیداً پشیمان بود از اینکه این کار رو انجام داده بود. اضافم به این که خب قوانین ما هم بسیار در این خصوص مجازات قصاص برای این پدر وجود نداره، هرچند من مخالف اعدام هستم، ولی حد اکثر مجازاتی که برای چنین پدری در نظر گرفته میشه 10 سال حبس هست. اون هم قاضی حتی میتونه کمتر از این 10 سال به قاتل حکم صادر بکنه یا اصلا میتونه حبسی رو هم براش در نظر نگیره و خب یک شخص آزاد.
آقای مصطفی، حالا یک مورد دیگه ای رو دوست دارم برامون بگین که خودتون درگیر بودین با اون پرونده و حتی با اون کسی که قتل رو انجام داده بودم از نزدیک برخورد داشتید.
من یک مورد قتلی که باهاش خب درگیر بودم، موردی بود که 2 نفر جوان که حدود 21 سال 22 سال سن داشتن به طلا فروشی میرن، باز با چکش 2 نفر رو که طلا فروش بودن به قتل میرسونن و طلاها رو برمی‌دارن. این 2 نفر قبلا هم در جای دیگری چنین کاری رو انجام داده بودن و در اونجا با اسلحه به یک طلا فروشی هجوم آوردن، ولی خب کسی رو نکشتن، فقط زخمی کردن. این مورد خیلی فجیع بود. خب یک نفر اونها معاون جرم شناخته شد که به 15 سال حبس محکوم شد و نفر اصلی که قاتل بود به اعدام محکوم شد و اعدام شد. ولی خب شما اگر که قاتل رو باهاش صحبت می‌کردید، واقعا به این نتیجه می‌رسیدید که در درون این شخص واقعا خشونت به خودی خود وجود نداره. حتی ایشون به قدری عاشق همسرشون بودن که تنها نگرانیشون این بود که همسرشون در این پرونده‌ای که باهاش مواجه شدن آسیب نبینن. در اصل قتل‌های فجیع در ایران بسیار زیاد اتفاق می‌افته و بعضی وقتا هم به این صورته که یک نفر رو قاتل به قتل می‌رسونه و برای اینکه آثاری از قتل بر جای نگذاره، قاتل رو به یک محل پرت و دورافتاده در اطراف شهر می‌بره و در اونجا با ریختن بنزین و آتش زدنش خب می‌سوزونه. یک مورد خیلی فجیعی که من در پرونده‌ام باش مواجه شدم، پسر 17 ساله‌ای که پدر خودش رو به طرز خیلی فجیع و قتل رسونده بود. نمیگم کجا این قتل اتفاق افتاد، یه پسر 17 ساله بودش، ایشون با مادرشون زندگی میکردن، پدرشون در زندان بودن و از نظر اخلاق و رفتاری پدر خوبی نداشتن و با مادرشون اختلاف زیاد داشت این پدر. به هر حال در دوران کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز پدر قرار گرفته بود. یک روزی که پدرشون از زندان خارج میشن، با خریدن 2 تا بطری الکل به خونه میاند و در منزل در بد و عمد با دعوا و مرافع پدرشون مواجه میشن که با مادرشون صورت گرفته و بعد از این که یک زمانی میگذره و بعد همسایه ها میاند و این دعوا و خصومت رو حل و فصل میکنند، بعد باز درگیری صورت میگیره و مادر این پسر به اتاق خواب میره و این پدر میاد اونجا و میخواد مادر رو بزنه که پسر با چاقوی آشپزخانه میاد و سر پدرش رو قطع میکنه و بعد تمام اندام بدن پدر رو قطع میکنه و مدت 3 روز داخل یخچال نگهداری میکنه و به قدری این پسر نسبت به پدرش حالت تنفر داشته، به دلیل تجاوزی که شده بود آلت تناسلی پدر رو داخل دهن پدرش میکنه و بعد از 3-4 روز خب این رو میبرن اطراف شهر و داخل گودالی چال میکنن، ولی بعد از یه مدت کوتاهی یک بگی اون چالی رو میکنن که سر و دست پدر اونجا بوده و از این طریق بوده که ماموران اداره آگاهی متوجه میشن که این شخص کی هست و در نهایت قاتل رو دستگیر میکنن و ایشون به همراه مادرشون در حال حاضر در زندان هست.
احمد بشیری بود در تهران
و محمد مصطفی بود در نروژ.
آدم واقعا مو به تنش سیخ میشه محمد، یعنی امشب ببین تو چکشی چیزی باید نداری که نه؟
البته ببین اگه من بخوام این کارم بکنم خودم تنهایی انجام نمیدم. این شخصیت هست که جدیدن توی قهوه تلخ هستش، خیلی هم شنوندهای ما حتما میشینن میبینن دیگه. شکوفه خب. اصلا به یه همچین تیپی
شکوفه اون جلادش
میدم که بیاد قلبش مثل قناری میمونه، هیکلش هم
آره بشکنه این دست که نمک نداره.
خیلی خوب بریم پس منو زایه میکنی
پیش یه روانشناس ببینیم محمد چجوری قاتل شد، یعنی چجوریه که گرایش پیدا کرده.
بله
دوز داره که
بله این اینا رو در مورد من میگفت.
نه ببخشید منظورم که کلا آدمایی که دست به قتل میزنن چیه که باعث میشه این کار انجام بدن. خانم مهدیس کامکار مهمون بعدی برنامه اون هست
در تهران.
بله خانم کامکارا، می‌خواستیم از شما بپرسیم اول که آیا هر آدمی پتانسیل قتل و کشتن دیگرانو داره؟
بله، برای اینکه خشونت و غریزه جنسی رو بهش میگیم غرایز اصلی، یعنی غرایزی که بشر باش به دنیا میاد. فقط غرایزی هستن که به شدت هم تحت تعلیم و تربیت قرار میگیرن دیگه، یعنی غرایز بقان میتونه بشر کنترلش بکنه، ولی بسته به شرایط هر انسانی میتونه این غریزه درش به شدت تحریک بشه و خارج از کنترلش بشه، یا اینکه حتی میتونه براش نقشه های دراز مدت داشته باشه.
خانم کامکار، چه شرایطی باعث میشه از نظر روحی و روانی که یک نفر دست به قتل بزنه؟
بستگی داره که بگید که با قصد قبلی هست یا غیر قصد قبلی. به لحاظ روانکاوی، روانشناسی در واقع ما نمیدونیم که تو چه مقطعی از روانشناسی پیچیده است که یک انسانی به جایی از لحاظ خشونت میرسه که میخواد که زندگی یک انسان دیگه پایان بده، و در چه مرحله ممکنه فقط قصدش تنبیه و آزار و نمیدونم ترسوندن و ارعاب باشه. استثناء قاعده است دیگه. در مورد قاعده که باز دو قسمت میشه، کسانی که بخوان بگیم با قصد و نیت قبلی میتونن این کارو بکنن، دست به قتل بزنن، باید افرادی باشن که تلقین پذیر باشن اگر که تحت تاثیر تغییرات دیگران قرار میگیرن. حالا این تغییرات میتونه هر جور فرقه با هر جور فرهنگ و کار فرهنگ و سیاسی اجتماعی مذهبی هر چیز دیگری باشه که بتونن با ایجاد یک باوری یا ایده یا ایمانی چنین کاری رو بکنن. اما در مورد کسانی که ممکنه از قبل طرح و برنامه و قصدی داشته باشن یا به صورت حالا حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای، در مورد کسانی که از قبل طرحی ندارن و ممکنه قضاوت و بسیتشون به هم بخوره و چیزی که به صورت عامیانه بهش میگن جنون آنی، این استثناء، یعنی هر کدوم از ابنای بشر، هر انسانی ممکنه، بازم بسته به شرایط که میگن همه چیز توجیه میکنه، ممکنه در یک شرایطی قرار بگیره که دست خشونتی بزنه که البته نه اینکه قصدش حتما کشتن اون آدم باشه، ولی خشونتی که منجر به مرگ اون آدم باشه. این در مورد همه میتونه صدق بکنه.
خانم کامکار، یک سوالی هم که برای من پیش میاد در مورد قاتلای زنجیره‌ایه که اونها معمولا جزء کدوم دسته قرار میگیرن؟
اونا دو دسته هستن. یه سری آدم های حرفه‌ای هستن، جزه یه باندی هستن که خب برای این کار رو میگیرن. خب بحثش جدا حالا. از یه منظور چون قاتل های حرفه‌ای هستن که به گروهی یا بستگی ندارن که اصلا
بیشتر منظورمون همین افرادی که به صورت قاتل زنجیری مثلا تو ایران مطرح میشن.
نه، قاتل های زنجیری همه جای دنیا هستن، یعنی نونشون از ایران در نمیارن و دلایلش صرفا دلایل روانشناختیه، دلیلش آسیب شناسی یا آسیب شناختی روانی شدیدشونه و اینا به دلیل صدمات شدید روانیه که نقطه اوجش در کودکی دیگه. و یه قسمت دیگرش هم مربوط به کسانی که دچار روانپریشی هستن، مثلا دچار باورهای کاذب فرقه‌ای و مذهبی ممکنه بشن که مثلا نمیدونم با شیطان مبارزه میکنن، با بدی مبارزه میکنن و این بدی و شر براشون یه جور تفسیری داره، یه معنایی داره که سمبولش در یه سری افراد و اینا بعد این رو از بین ببرن، باش مبارزه کنن.
چه عوامل اجتماعی توی ایران میبینید که ممکنه که باعث قتل بشن؟ به خصوص ما یکی از دلایلی که باعث شد این برنامه رو درست کنیم این ماجرای میدان کاج بود که حتما شنیدید.
چیزی که بود در حال حاضر وجود داره مثل فرهنگ عجیب غریب ترافیک، یعنی هر روز میبینید که شنتر میشه، بیگذشتر میشن آدم ها نسبت به هم دیگه، بیرحمتر میشن. در فرهنگ ترافیک نمیبینید. ما یه فرهنگ کپ خدامنشی داریم در ایران که شاید به همین خاطر هم هستش که هممون به همه جا دیر میرسیم، یا با همه بیپولی یا با همه خط فقرایی که تعریف میشه، حالا مطلق اون بیو نمیدونم غیر نسبی که وجود داره، آدم ها به شکلی با هم دیگه کنار میان. خیلی چیزها منطقی نیست به دلیل همین فرهنگی که وجود داره، و چون بارهای منطقی و ابزارهای منطقی هم جاشو نمیگیره، اون وقت خیلی اوریان میشه چهره زشت واقعیتی که موجوده. چون بیشتر این مسئله که یک سیستم رو، یک جامعه رو آزار میده، عدم امکان پیشبینی است، بی‌ثباتیه که نتونی پیشبینی کنی، برزخه که نتونی پیشبینی کنی که چه اتفاقی میفته، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی ها. و این آدم ها رو دچار یک استیصالی میکنه، دچار یک ناامیدی میکنه، دچار یک فلج روانی جمعی میکنه. شاید همین اتفاقی در میدان کاج افتاد، آدم ها انگار که دچار یک فلج روانی جمعی بودن و این خیلی خطرناکه که آدم ها هیچ عکس العملی نشون نده در مقابل همچین اتفاق فجیعی که جلوی چشمشون اتفاق میفته. چون داستان اون آدمی که تهدید میکنه و میگه جلو نیان. این حالا اینه که به هر دلیل دچار یک همون چون آنی که میگن هستش، حالا یا مواد مصرف کرده یا حتی ناشی از مواد هم نیست، عصبانیت شدیده. اما اینکه چه جوری دیگران جلو نمیرن که نمیشه همه آدم‌ها دچار تلقین پذیری شده باشن و همه مواد مصرف کرده باشن. این خواب زدگی جمعی دیگه، انگار کرخ شده به لحاظ وجدانی.
خب نوبت میرسه به پیام های شما. اولین ایمیل دفعه پیشم مال همین مهسا خانم رو خوندیم که گفت آبرون رفت جلوی میمونا. خجالت نکشید، شما که برنامه رو تولید نمی کنید. آره گفته این برنامه در مورد برهنه گرایی رو نودیز گذاشته بوده جلوی مهمونا و داشتن همه غذا میخوردن و خلاصه میگه آبرون رفت.
ای بابا. دانیال از تهران که میگه داره زبان چینی میخونه، یه چند تا کلمه چینی هم بلغور کرد، ما که نمیفهمیم چی به ما میگه، ولی خلاصه از برنامه ژورنالیستا خوشش اومده بود. ما
آقا جواد شنونده نابینامون گفته برنامه هفته قبل اون خیلی جذاب بوده، میگه که در اعتراض به اینکه با قمیشی مصاحبه نمیگیرین میخواد برهنه بشه پلاکارد دست بگیره.
مریم از کاشمر گفته شما دوتا رو فقط باید کشت و پخت و خورد.
آره یه برنامه در مورد کانیبالیسم هم باید درست کنیم، آدم خاری.
گفته چند دفعه التماس کنم خواهشم با بنیامینم مصاحبه کنید.
الناس خانم از شاهین شهر گفته که برنامه‌تون خیلی قشنگه، اف که من از تکرارش هم جا میمونم، میگه یکم دیرتر پخشش کنیم. والا دست ما نیست، نمیتونیم.
معصومه از بردسکن میگه میبوسه ما مجریای گلو، گفته که توی رتبه های ترانه های ماه رادیو فردا منصور رتبهش چند بود؟ به خدا باید معصومه اینو از بچه های بخش موسیقی بپرسه.
music@radiofarda.com آدرس ایمیلشون است. اسفندیار از مشهد.
حمیدرضا از شهر جدید پرند گفته تشکر میکنه از اجرای واقعا خوب ما، یه برنامه هم خواسته که بشنوه. این برنامه رو باید اگه میخوای که دریافت کنی ایمیل تو به ما بدی.
آرمان مصطفی. آخه ایمیل رئیس چرا پرینت گرفتی؟
بله.
محسن که البته گفته اسم مستعارش از شیپیشکش
به
گفته سلام کچل بابا.
عبدالله از بندر لنگم گلایه داشته، میگه که اسم بچه‌شو خب گفتیم امیر حسین.
آها.
گفته که همسرش این برنامه رو گوش میداده، از بدشانسی خب این برنامه یه به قول خودمون بی حیایی بوده، بعد همسرش مثل این که ناراحت شده.
والا چند نفر نه همه، بعضی این برنامه خیلی متفاوت بود، بعضیا خیلی خوشش اومد، بعضیا انتقاد کردن.
گفته لطفاً روشنش کنین که دیگه قهر نکنه بره خونه باباش.
آها بله، ما که تبلیغ این کارو نمی‌کنیم. آقای عبدالقادر شعیب از استان فراه ببین چه ایمیل زیبایی زده، گفته سلام و احترامات تقدیم بلبلان هوای تازه.
به به.
بعدم در مورد شکیلات سوال کرده که کجاست و اینها.
شکیلا آمریکاست. آپولو اسری هم میخواد اعتراض کنه، گفته میخواد لخت بشه به دلیل کمبود وقت برنامه، اسری بیاد لخت برای
بکنم تا سر کوچه‌شون هم نتونه بیاد. آره. فاطمه خانم گفته برنامه هفته قبلتون نشون داد که چقدر بی تربیت هستین.
مصطفی و مرتضی از میناب هم گفتن برنامه درباره معتادا درست کنیم.
عبدل گفته که سلام به برای بچه های رادیو فردا، برنامه‌تون بسیار جالبه، ممنون.
احمد شنونده نابینامون گفته آقای محمد زرگامی چرا شیرنی برام نیاوردید از یزد؟ آقا من یزدی نیستم، این محمد رضاست.
آره.
اون باید شیرنی از یزد میآورد.
آره منم که سالهاست یزد نرفتم.
بعدم گفته شما که میخواین تو کله هم بزنین بهتره یه کلاه ایمنی بپوشید که سرتون نشکنه.
نه اتفاقا مزهش به اینه که بشکنه. علی آقا گفته با سندی مصاحبه بگیرید. رویا خانم از آمل ایشونو از منتقدای برنامه هفته قبل گفته که منو ناراحت کرد، نسبت به مسائل اخلاقی پایبند باشید.
ما پایبندیم کاملا.
ایشون من تایید میکنم که لباس تنش الان کامل
سرد آخه بیرون. رضا حسینی از دلیجان عراق هم عید قدیر خم رو به همه ایرانی ها ببیش اینور آبیات تبریک گفته، گفته با سیاوش قمیشی مصاحبه کنیم.
آقای حسین مظاهری مدیر عامل اولین مرکز گیری از راه دور.
بله.
گفته که نیاز هست اطلاع رسانی کنیم در این زمینه.
سجاد از ایران هم تماس گرفته.
تورنج از سامان، ببین چه اسم باحالی، تورنج از سامان گفته که سلام به غیر قابل پیش بینی ترین برنامه رادیو فردا، موضوع هفته گذشته ایده کدومتون بود؟ بعدم گفته
ما هیچی رو بدون مشورت هم دیگه انجام نمیدیم.
بله گفتی که شانس آوردم صدای رادیو کم بود و یعنی حتما رادیو پرت میشد وسط حیات.
خب امیدوارم که رادیو سالم مونده.
ولی گفته جالب بود و توی سریال مختارنامه هم گفته یه زن تهدید کرده به این که من لخ میشم در اعتراض.
چه جالب.
آره بعدم گفته دعا کنیم براش که کارشناسی ارشد قبول بشه.
خب حتما. عقیق از شیراز هم گفته برنامه‌تون درباره نودیستا خوب بود، حرفای قشنگ زدن به ویژه اون آقا لختیه و اینا شفچنکو.
شعبان هم از روستای سفیدخان تبریز گفت گفته برنامه‌تون خیلی جالبه. در ضمن مجری زن هم بیارین توی برنامه.
آخرین تلفن هم از زیباست. گفته نمکدونا مشکلتون با بنیامین چیه؟ چرا باهاش مصاحبه نمی‌کنی؟ اینکه مشکل
بهروز از گلستان هم گفته و همین برای هزارمین بار با بنیامین مصاحبه کنین.
بنیامین
خیلی طرفداره. آره.
آره زیاد شد. داریوش هم گفته سلام، فقط می‌خواستم بگم که این اولین باره که به شما ایمیل می‌زنم، شرمنده خاموشی که روشن شده.
به به. مجد خانم در مورد یک زن عارف ایرانی به نام رابعه گفته که با تن اوریان اومده توی کوچه، گفتن که چشم مرد نامحرم میفته به چرا این کارو کردی، گفته من در این دوران مرد نمیبینم تا مرا به پوشش نیازی باشد، و گفته که بر صورت ایرانی ها تو این زمین هم
پیشگام بودن. یعنی نودیست بودن.
آره.
یه نفرم یه آدرس ایمیل درست کرده به اسم پتومت، چیز خاصی نداره، عنوان ایمیلش هم هست الکی.
هستش در نکن. علی از بریتانیا گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، من همیشه دانلود میکنم گوش میدم با موبایل، گفته که توی آیتیون هم یک پادکست درست کنید بذارید. سعید گفته اکثر ایرانی ها حتی کارکنان رادیو فردا یا میگن ایران یا جمهوری اسلامی، من نمیدونم چرا محمد اینقدر اصرار داره بگه جمهوری اسلامی ایران. اسم کاملش خب هست جمهوری اسلامی ایران، حالا ما خلاصه
چون اصلا آخه جمهوری اسلامی هم تو پاکستان هست هم تو افغانستان، اگه نوع حکومت رو در نظر بگیریم اونام جمهوری اسلامی هم به هر حال.
آره دیگه.
آره یکی دیگه هم که یه ذره از مدلش گرفته زهراست، گفته بین 124,000 پیغمبر رفتین جرجیس رو انتخاب کردین، یه شعر هم در مورد همین برنامه‌مون گفته،
همین موضوع.
گفته آره حیا کن اگر که مردی، که با بی حیایی پر از شرم و دردی.
مریم خانم از شیراز هم از منتقدای این کار هست، البته گفته اون 5 تا دختره اوکراینی کار خیلی زشتی انجام دادن و به عنوان یه دختر من خجالت کشیدم وقتی اون تصاویر رو دیدم، از منم خود تعریف کرده. خیلی خوب، خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس با ما هم هست 20420221124114. و برای پایان، برای اینکه زیادم بی ربط نباشیم، محاکمه در خیابان رو بشنویم با کلام یغما گلرویی، موسیقی فرزین قراگوزلو و صدای رضا یزدان. تا هفته بعد.
شاکی روزگار منم، تموم این شهر متهم، یه حادثه چند ساعته با من میاد قدم قدم، زخما دهن وا میکنم وقتی دل از دشنه پره، دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره، بگو که از کدوم طرف میشه به آرامش رسید، وقتی تو چشم هر کسی برق فریب و میشه دید، راه زیافت رو به من دست یکی نشون میده، وقتی که حتی گل سرخ این روزا بوی خون میده، وقتی زندگی با چاقو قسمت میشه، وقتی رفاقت ما خیانت میشه، محکمت رو تو خیابو برپا کنید، وقتی که عشق هم رنگ نفرت میشه، تمرین مرگ میکنم تو گوده پیاده رو، یه چیزی انگار گم شده توی نگاه من و تو، دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم، دارم شبامو با تنه یه مرده قسمت میکنم.